در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما از رادیو فرهنگ باشید.
وقتی خیال در میزنم وقتی خیال در می زند
سلام شنوندگان خوب برنامه وقتی خیال در میزند. برای ضبط این قسمت از برنامه به یک استدیو اومدیم. میخوایم که در این برنامه صحبتی داشته باشیم با استاد گرانقدر خواننده موسیقی اصیل ایرانی استاد بهرام حصیری. سلام استاد، وقتتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم حضور شما خانم داودیان و همکاران عزیزتون. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم و سوالی داشته باشید در خدمتم.
ما شما رو به نام بهرام حصیری خواننده میشناسیم. شما خودتون رو چطور میشناسید؟ خودتون رو چطور معرفی میکنید؟
حقیقتش اینه که من میرم خیلی سال عقب و 7-8 سالگی صدایی داشتم میخوندم و به تشویق خانواده و دیگران یواش یواش اومدیم زمان دبیرستان و اینا کلاسای مختلف و اساتید بزرگواری رفتیم که کسب فیض کردیم از محضرشون و کاری که به هر حال اسم من که می‌فرمایید که به چه صورت هست بهرام حصیری، غیر از اون آثاری است که از یک هنرمند به گوش مردم میرسه و همیشه من سعی کردم از اون اول کارام شناسنامه دار باشه. یعنی سال 71 که من کارمو با زنده‌یاد اسدالله ملک و مشفق کاشانی شاعر پرتوان کشورمون شروع کردم، یه مثلث هنری تشکیل دادیم و از اون به بعد اولین آلبومی هم که دادیم جان عاشق بود. یه زمانی بود که دیگه موزیکای مختلف خواننده‌های دیگه بودن اینا، ولی سوت و کور شده بود، یه حالت مثلا دیگه شنونده‌ای نداشت موسیقی اصیل. وقت این نوع کاری که من پیاده کردم اصلا فرق میکرد با اون کارهای سابق. شروع کردیم با این کار و یه جهشی شد، یه دگرگونی شد، تحولی شد تو مملکت و برای خیلی خاطر انگیز بود. و این کار من واقعا خاطرم هست که رادیو تلویزیونا از صبح تا شب 40-50 بار این کار پخش می شد.
با هم باش خاطره ها داریم استاد.
بله پخش شد و بعد دیگه منظور ارزم اینه که دیگه از اونجا خیلی ها برخورد می کنه، اسم و فامیل من نمی دونستم، می گفتم آقای جان عاشق چطوری؟ به این صورت که تا الان در خدمت شما.
بله. خب استاد، از 8 سالگی ها گفتید که تقریبا شروع خوانندگیتون بود. چطور متوجه شدید که صدای متفاوتی دارید یا اطرافیانتون چطور متوجه شدن و چطور بله. شروع شد این خوانندگی؟
خدمتتون عرض کنم من توی خانواده مذهبی خوب واقعی بودم، بعد اهل شعر و کتاب و پدرم روح شاد این همیشه منو میدید من صدا دارم میخونم، حتی نواختهایی که از رادیو پخش میشد اینا خودم میشستم گوشم بشم پای رادیو و گوش میدادم، نواختن ویولونایی که زده، ساز، تار، هر سازای مختلف و خوانندهایی که میخوندن به قدری رو من اثر میذاشت، تو کامپیوتر مغزم حفظش میکردم این چیزها رو. و اولین مشوق من پدرم بود که منو میذاشت رو زانوش نشونم میداد کتاب حافظ، مولانا، صامت بروجردی، یه چیزای مذهبی اینا بود که نشونم میداد، خط خط با آهنگ برای من اینا رو شعر رو به صورت آهنگین به من یاد میداد، گفت اگه مثلا اینجوری اینه بخونی، اینجوری این کاری بکنی اینا خیلی به دردت میخوره در آینده. و همه اینا باعث شد که من روز به روز علاقم بیشتر شد. تو تو خواهربرداری هم صداشون خوب بود، ولی یه موقع که دیگه بزرگتر شدیم و میخوندیم تو فامیل جمع میشد اینا، پدرم میگفت بلبل فقط یکه، اونم بهرامه، بقیه‌تون سره هستین. پرنده‌ای هست که سره شدید اینا. بعد لطف داشتن به هر حال که از اونجا من کارمو شروع کردم، اومدم زمان دبیرستان توسط استاد جمال وفایی معرفی شدم به استاد مرتاش.
بله.
تئاتر جامعه بارون اونجا کلاسی داشت، 40-50 نفر شاگرد می اومدن و تلمذ میکردن از وجود ایشون. نزدیک یک سال و نیم من اونجا بودم، بعد اونجا راهی رادیو شدم پیش استاد ادیب خونسری و روحشون شاد، واقعا همه مبتکر کاراشون بودن و دانستنی های خودشون رو به شاگرد انتقال میدادن خیلی صمیمانه. تقریبا یه سال و نیم من اونجا بودم، بعد دیگه خورد به تابستون و اون برنامه ها که من رفتم هنرستان موسیقی پیش استاد محمود کریمی، اونجا بودم که از اونجا کسب فیض کردیم. دیگه تا حدودی را افتاده بودم ردیفای موسیقی و جهش کار هنری که تو خوندن آواز هست و اون زیر و بمایی که باید داشته باشه من پیدا کردم، که نزدیک 2 سالی هم اونجا بودیم که بعد خیلی مورد تشویق قرار گرفتم. حدود سال تقریبا 61 اینطورا بود که با جامعش پازوکی آهنگساز معروف ترانه‌سرا آشنا شدم و 4-5 کار ازشون خوندم.
اون موقع حدود 30 سالتون بود داره؟
بله.
اشتباه نکنم.
بله. که دیگه خیلی کارهای فوق العاده خوبی بود، چون ایشون همیشه من گفتم مجسمه ایشون رو از طلا بسازن، تندیسی از طلا درست کنن. اصلا بی‌نظیر بود. همیشه من میگفتم به یه درخت خشک ماهی میداد برگ و شاخه برگ میگرفت این کار.
اولین کارهایی بود که شما خوندید و ضبط شد؟
بله بله. هر جا میرفتم دوست داشتم که موسیقی ایرونی و این سبکی که من آوردم نزر بدم اونجا توی آدمایی که اونجا هستن. خیلی اصلا از بچگی اونجا بزرگ شدن، خیلی تازه رفته بودن، تا حدودی میشناختن من و یه ده نمیشناختن. صداره که میشنیدن و فرمول کار و آهنگ و ملودی و شعری که گوش میکردن اینا، خیلی علاقمند شدن به این قضیه. یواش یواش من خوشحال بودم از اینکه یه کار فرهنگی و عالی اونجا نشون دادم به ایرونیایی که هستن. و همین ترتیب دیگه ما اومدیم که تو مملکت خودمون هستیم و در اختیار مردم عزیز.
از کودکی، از شروع کار موسیقی و خوانندگی برای ما گفتید، اما از خیال‌های دوران کودکیتون برای ما بگید. یادتون هست آرزوهای کودکیتون چی بود؟ خیال‌هاتون چی بود؟
خب آدم که تون سن و سال هست در همون فاز فکر بچگیش، اتمسفر مغزش که هرچی میگذره خیلی ها حالت رویایی براش داره، خیلی ها رو مثلا زود میخواد کسب کنه و این شون عملی نبوده تو اون سن و سال، ولی بعضی چیزها رو که به فرض تو ذهنم می اومد و دیدم یه کاریه که من مثل که خدا رو شاکر هستم که هنجره رو به من داده که از اون زمان بیفتم تو مسیر خوندن و موسیقی و این برنامه ها. به همین دلیل این چیزها منو راضی می کرد، خوشحالم می کرد. اون رویایی که عرض کردم، مثلا رویا این بود که همون لحظه مثلا الان من یا زود بزرگ شم، اصلا یه چیز غیر قابل چیز هست و اون چیزایی که هدفایی که دارم الان برسم، در حالی که یه همچین چیزی غیر ممکن بود. به همین دلیل خودم رو راضی میکردم با اون خواسته های بچگی که یواش یواش بزرگ شدم نتیجه گرفتم از این کارهایی که اون موقع تو فکرم بود. به تدریج یواش یواش اومدیم جلو، کسب فیض کردیم از همه جهات.
یعنی به قولی به آرزوهای کودکیاتون رسیدید شما؟
بله.
یعنی اون زمانم دوست داشتید که خواننده بشید؟
بله. خودمی که شناختم که زمان دبستان تموم شد دیگه گفتم من باید دنبال این کار برم، نمیشه که نکنم این کارو. به قولی که توی این مصاحبه گفتن اگه دوباره به دنیا بیای چی کار میکنه، گفتم همین کارو من ادامه میدم، چون به قول خارجی هم فان بوده هم یه چیزی بوده که آدم میرفت و زگهواره تا گور دانش به جو همینه. حالا بله. دانش ما هم عمر قضیه خب تأسیساتی داشتیم و اینا، اینم دانش بزرگی که افتادیم تو فضای هنر و هنرم واقعا یه داستان جداگانه‌ای داره که اصلاً هیچ جایگاهی دیگه غیر از این نداره که فقط خودشو پرورش بده، نشون بده و ازش استفاده های خوب بشه.
آقای حسیری، میتونیم ازتون خواهش کنیم الان به صورت زنده جان عاشق رو برای ما بخونید؟ به قول مردم آقای جان عاشق، برامون جان عاشق رو میخونید؟
با کمال میل. حالا من از بچگی میگم تو محافل خصوصی همش نموزیکی بوده و چیزه، عادت کردم، مشکلی نیست. چشم خدایا ببین قرق در اشکام، دریغی نشسته به موج نگاهم. ببین در دل شب نشان از سجونیم، هوای خدا بودم سخن با تو بودم. ببین در دل شب نشان از سجونیم، هوای خدا بودم سخن با تو بودم.
خب استاد، اگر یک زمانی توی جمعی قرار بگیرید، شاید تا الان هم پیش اومده کسی ندونه شما خواننده اید، شروع کنه آواز خوندن، بعد این صداشون هم کوک نباشه، چه بر شما میگذره؟ چی کار میکنید؟
یعنی بخون از آن که بخونم؟
نه، خودشون شروع کنه خوندن، اصلا خواننده صدا خواننده که آزار بده شما رو. آره
دیگه تحمل میشه کرد دیگه. منم دوست ندارم تو جمع، خیلی هستن هنوزم برخورد میکنم اصرار دارن که خواننده بشن. چه گفتم بابا فکر کردین خوانندگی همین جوریه به دست بیاد و اینا؟ یه چیزی ژنتیکی هست، یه چیزی که تو خون آدم هست که این بد باشه. خیلی ها به صلاح کسب میکنن، اکتسابی هست کارا که بعدها اونم میشه آدم استفاده بکنه، ولی همجور که شما فرمودین دیگه به سختی تحمل میکنم. بعد یواشکی صداش میکنم یه گوشه، میگم عزیز من، پسر من، آقای من، شما بهتره که دنبال این کار نیا، نرو، برای اینکه چیزی نداری برای ارائه دادن. ممکنه چهار تا فامیل یه جا خوندی برای چهار تا دست زدن، اینا مهم نیست. بهتره اینکه اول خودتو پیدا بکنی و ببینی اصلا تلنت این کار داری. تو ذهنت مثلا بپرونی که من میخوام خواننده بشم، اول مایه رو باید داشته باشم دیگه، چون هیچی نباشه که نمیشه کاری کرد. و خیلی هم تشکر میکنن میرن، خیلی هم ممکنه ناراحت بشن از گفتن من. میگم الان من تو رو به قول معروف راهنماییت میکنم و راهنمایی درست میکنم، اینه تو ذهنیتت نگه دار، چون به درد تو نمیخوره. بعد بری دنبال یه کار دیگه، میخوای هنر یاد بگیری، هزاران چیز هنری هست، نقاشی هست، مینیاتور هست، من دیگه حتی اونم که کاشی، کوزه‌گری و سفال اینا درست میکنم، خودش هنر بالاییه.
بله،
میتونی بری اونا رو ادامه بدی. یا تو خیابون دارم میرم پشت چراغ قرمز، خیلی میشناسن، میان ابراز ارادت و این برنامه ها که من صدا دارم میخونم. تو یه جوونی بود تا گفت اینجوری و اینا، من نگاش کردم، گفتم که بیا تو ماشین من بشین. یه دفعه ناراحت شد، میلرزی، گفتم چرا میلرزی، چرا اینجوری میکنی؟ گفت میترسم. گفتم فایده نداره، من خیلی راحت باهات برخورد کردم، نمیگم من بهرام حسیری هستم، جایگاهم کجاست، تو اومدی اینجا به من برخورد کردی، من دارم خیلی دوستانه باهات رفتار میکنم، بیا تو ماشین. بالاخره میمد میشسته، تا یه مدتی واقعا نفسش بند میمد. گفتم خب حالا بخون ببینم چند مرده عجل و حلاجی و اینو چکار میکنی، که بنابراین میخوند. حالا من تشخیص میدم از 10 آدمی که اینجوری برخورد میکنه، 1-2 تاشون میشد قابل حذف بود که من معرفیشون کنم،
استعدادی داشتن.
بله، یه زمانی هم خود من تدریس میکردم کلاس و این برنامه ها یا خصوصی، که الان دیگه فعلا وقت این کار ندارم، کارهای دیگه هست اینا. به همین دلیل معرفی میکردم به رفقایی که داشتیم، یا حتی برای این صدا سیما معرفی میکردم، برید کجا تست صدا میدن ببینید چجوریه، اگه قبول شدین که میفتین تو روال کارو و کارتون رو شروع میکنین.
حسیری، به نظرتون چرا انسان ها خلق کردن رو دوست دارن؟
خلق کردن رو؟
بله.
خدا چجوری ما رو خلق کرد؟ شما فکر کنین هیچ چهره ای مثل هم دیگه نیست، چه زن چه مرد چه بچه بزرگ کوچیک، آدم میمونه. و همین دلیل چون اثر انگشت، چیزایی که خدا خلق کرده،
صدا
هر چیزی، نوشتن، دستخط. شما خیلی از این آدمایی که دست ندارن ولی با پاهاشون شاهکار انجام میدن، نقاشی میکنن، بافتنی میکنن، اصلا یه کارایی میکنن آدم عشق تو چشاش جاری میشه، که این عاشق خلاقیته. و منم همیشه سعی کردم تو کارام یه آثاری رو خلق کنیم، نه خود من تنها، توسط آهنگساز و ترانه‌سرا و شاعر، که اونجا گفتم یه مثلث هنری باشه. و بحث تلفیق شعر و موسیقی خودش یه بحث جداییه، صداشناسی همینطور. اینا رو بعد آدم رعایت بکنه، بعد به اون نتیجه میرسه که گوش که میده با توجه به اینکه خونده، ضبط کرده اینا، من بارها گوش میکردم اینام نقطه ضعفی یک اپسیلون این برابر نباشه تو پرداختن و خوندن و اجرای این کار. و همین دلیل وقتی که میدونم نه، خودم راضی میشدم، به خودم میباریدم آفرین، به خودم میگفتم درون خودم که چه کار خوبی رو تو خوندی، ارائه دادی، چه آهنگی، چه شعری رو. و همیشه من اینو گفتم بارها، ملودی هر چقدر زیبا باشه به پای شعر نمیرسه، چون شعری که تحت و شعا قرار میده ملودی رو، شعری که به شما پیام میده.
یعنی ستون اصلی یک ترانه رو شما شعرش میدونی؟
بله، شعر یعنی واقعا اون شعر سوژه داره، موضوع داره، راهنماییت میکنه. و این مسئولیت و اون شاعری که این شعر میگه، ترانه سرا که این ترانه رو میسازه، خیلی ها رو سوژه های مردمی، رو سوژه هایی که مثلا مردم دوست دارن دنبال میکنن، رو اون قضیه هستش. پیرو این قضیه که همیشه واقعا من همیشه گفتم که کاری رو ارائه ندید که توش بحث و سخن و انتقاد و این چیزا باشه. ممکنه خیلی از منتقدین کار بسیار خوبم یک ذره روش انتقاد بکنن و حق بهشون میدم، ممکنه یه چیزایی به فکر من نرسیده، به فکر اون کسی که انتقاد کرده و میکنه منتقد هست میرسه.
زمانی که یک کاری از شما ضبط میشه و بعد خودتون برای اولین بار دارید اونو گوش میدید، اون حسه چطوریه؟ و بعد از گذشته این همه سال هنوز اون حسه گوش دادن مثل همون اولین اثرها رو دارید یا نه؟
دقیقاً، اگر نباشه که تا الان نمیتونم ادامه بدم. من الانم احساس میکنم 30-40 سال پیشه، 50 سال پیشه که میخوندم و هیچ یک اپسیلون این برابر نیست. اون احساسی که یعنی واقعا من همیشه گفتم خیلی از خواننده‌ها میخونن و من گوش میدم، میگم آخه هر چی من گوش میدم هیچ یک ذره احساس عاطفی، آرامش، یه چیزی نداره که آدمو جذب کنه. مثل شما کتاب باز میکنی، درست اول سفری که باز میکنی میخونی، انقدر جذابیت داره شما رو جذبش میکنه، میری تا آخر کتاب میخونی. ولی نه، بعضی موقع هستش که هی ورق میزنیم اصلا چیز هم بندازی کنار. حتی اونم که میخوای بندازی کنار لازمه که یه بار بخونیش، ضرر نداره. به همین دلیل احساس اگه تو کاری نباشه، یعنی توی هر چی که شما فکر کنید هنره، غیر هنره، یا مثلا شما فکر کنید که عشق و احساس به فرزند، به همسر، به اطرافیان، به فامیل، همه اینا یه چیزهایی که حس قری میخواد، آدم باید داشته باشه که بتونه اون کارو ارائه بده. و همینطور هم هست الان، من همین الان این تیکه کوچیکی که خوندم هیچ فرقی، حالا ممکنه اون ضبط استدیو باشه، اون چیز باشه، اون حال و هوای اون سال باشه، ولی ابتدا به ساکن که اینه خوندم، اگه احساسی درش نبود نمیتونستم همین یه کوچولو رو هم بخونم براتون.
پس اون حسه همچنان هست.
دقیقا.
Thank you. خود شما چه موسیقی براتون خیال انگیزه؟ وقتی گوش میدید خیالتون پرواز میکنه. به عبارتی خیال انگیزترین موسیقی ترانه‌ای که گوش دادید چی بوده؟
خیلی کارا هست که الان جای گفتن و اسپردن اونا نیست، ولی من حدود 3-4 سال بعد از این جان عاشق، روح شاد مهندس امین خرم به من زنگ زدند، گفتن که فلانی یه سری کارهای باسخونی میخوام بکنیم، تمبر صدای شما به این کارا میخوره طبق تشخیصی که من میدم. استاد بزرگواری بود، واقعا بی نظیر بود تو آهنگسازی، نواختن ویولون مثل دیگران، تصویر خیال بود این کار.
اتفاقا میخواستم بهتون بگم حتما اینو برامون بخونید یا تیکش تو برنامه.
آره
اون حالا صحبت ادامه بدید انشالله الان میخونید انتهای همین دیگه یه مقداری از
ارزم حضورتون. این تصویر خیال واقعا یه چیزی بود که من وقتی که اینو گرفتم شنیدم، روش تعمق کردم و اینا، و اصلا مثل که با روح و جسم من عجین شد این کار. بعد از یه هفته گفتم استاد آمادگی دارم بریم ضبط. خدا شاهد میمد تو استودیو کاری که من میخوندم، یعنی ملودی قدیم، شعرهای فوق العاده خوب، انقدر حس قشنگ و قوی داشتم، با یه بار دو بار خوندن دفعه سوم میرفت رو رکورد و ضبط میشد که استاد میمد منو بغل میکرد، اش تو چشاش پر میشد، میگفت تو اصلا، حالا خواهم خودستایی نشه نمیگم، میگفت تو اصلا فوق العاده است کارت، خیلی زیبا خوندی این کارو، خیلی قشنگ خوندی، اون چیزی که من دلم میخواست تره بردی. خالو خیلی هستن میخونن بازخونی میکنن، ولی نه احساسمون خواننده قبلی رو داره، نه اصلا میتونن پرورش بدن به اون کار. به همین دلیل خیلی این کار گرفت، هنوز بدون اقراق میگم بعد از 16-17 سال 20 سال هنوز این کار تو بورسه، همه این کار رو دوست دارن،
تصویر خیالو.
تصویر خیالو که بعد از جان عاشق خب بی تو خاکسترم بود، صدای عشق بود، خیلی کارهایی که الان گفتن نداره بهشون اشاره کنم، ولی کلن کارهای فوق العاده خوبی بود که من واقعا خیلی رون احساس آنچنانی به خرج دادم.
خب استاد میخونید برامون قسمتی از تصویر خیال؟ ببینیم خیال ما رو هم پرواز بدید.
درد عشق و انتظار دارم زان شب یادگار، در آن شب سرد پاییز آهنگ سفر می کردی. درد عشق و انتظاری دارم زان شب
شنوندگان گرامی، گفتگوی من رو با استاد بهرام حصیری شنیدید. از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو در برنامه بعد بشنوید.
تو رفت که یار دلم غمین شد، قرین آتشین شد، از آن شبی که بر نگشتی جهان که شادی آفرین بود، به چشم من غم آفرین شد، از آن شبی که بر نگشتی. لا 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 شبی که بر نگشتی. سزد گر سپاری بدین نکته هوش که فرمود پیغمبران را بیان. اگر دانشان دست و رأی آمد به دان دست یا بندی را میاد به دان دست یا بندی را میاد.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
ساعت 17:26 و 40 ثانیه است. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید.